در قصه های میاماس راه های بیشماری برای شکست دادن اژدها ذکر شده. اما اگر این اژدها یک سایه باشد، یعنی بدجنسترین موجودی که آدم میتواند تجسم کند و در این حال شبیه انسانها باشد، آن وقت چی؟ السا شک دارد که حتی گرگدل میتوانسته چون این موجودی را شکست دهد. حتی آن روزها که معروفترین جنگجوی سرزمین نیمه بیداری بوده. و حالا چطور؟ حالا که از دیدن آب بینی قالب تهی میکند؟ حالا که تصور خون روی انگشتهایش حالش را به هم میزند چطور؟ السا هیچ چیز درباره سایه نمیداند، جز اینکه دو بار آن را دیده. بار اول توی دفتر مأمور کفن و دفن و بار دوم وقتی داشت با اتوبوس به مدرسه میرفت. و بارها رؤیاهایش را دیده. حالا سایه به خانه آمده تا او را پیدا کند. در میاماس هیچ چیز اتفاقی نیست. توی قصه ها همه چیز دقیقاً همونطور که باید باشد اتفاق میافتد. بنابراین حتماً وقتی مامان بزرگ گفت از قلعه محافظت کن، از دوستانت محافظت کن، منظورش همین بوده. السا آرزو می کند ای کاش مامان بزرگ لشکری هم برای مبارزه با سایه در اختیار او گذاشته بود. تا آخر شب منتظر می ماند. تا وقتی که هوا انقدر تاریک شود که یک بچه و یک ورس بتوانند از زیر بالکن بریتماری عبور کنند پیش از آنکه او به زیر زمین برود. جورج برای دویدن به بیرون رفته. مامان هنوز بیرون است تا مقدمات کارهای فردا را آماده کند. از جلسه امروز صبحش با حسابدار تا حالا یک نفس پای تلفن مشغول صحبت بوده. با زن نهنگ مانند از دفتر کفن و دفن، با گلفروش، با کشیش بخش، با بیمارستان و دوباره با کشیش بخش. السا توی اتاقش نشسته و مرد عنکبوتی خوانده و تمام تلاشش را کرده که به فردا فکر نکند. هرچند فایده ای نداشته. کمی کلوچه که از ماد گرفته برای ورس می آورد. تا کلوچه ها تمام می شود باید فوراً قوطیش را عقب بکشد و یرنه ورس با دندانهایش تمام ناخونهای او را مانیکور می کند. مامان بزرگ همیشه می گفت بزاق ورس را نمی شود به این سادگی ها با شستن پاک کرد و السا باید قوطی کلوچه ها را به ماد پس بدهد. اما ورس که از همه نظر مثل بقیه ورس هاست با ولع کوله پشتی السا را زیر رو می کند. ظاهراً سر در نمی آورد السا چطور این همه راه را پایین آمده و فقط یک قوطی کلوچه برای او آورده.
سعی می کنم بازم برات کلوچه بگیرم، اما فعلاً باید اینو بخوری.
در پوش فلاسکی را باز می کند.
این پودر کیک اسفنجیه.
عذرخواهانه زمزمه می کند.
البته من نمیدونم چطوری باید ازش کیک درست کرد. تو کابینت آشپزخونه پیداش کردم. رو بستش نوشته کیک اسفنجی آماده، اما این فقط پودره. اینه که بهش آب اضافه کردم. خیلی چسبناک شده. خوب ترکیب نشده انگار.
ورس با تردید نگاه میکند. اما برای اینکه همان را هم از دست ندهد، بی معطلی با زبانش که اندازه حوله است، تمام آن ماده چسبناک را از توی فلاسک می لیسد. داشتن زبان فوق‌العاده انعطاف پذیر یکی از اصلی ترین نیروهای فراطبیعی ورس هاست. السا با تظاهر به شجاعت تو گوش ورس نجوا می کند.
یه مرد اومده بود اینجا دنبال من. گمونم یک از سایه ها باشه. باید مراقب باشیم.
ورس با دماغش به گلوی السا ضربه میزند. السا بازوهایش را دور ورس حلقه میکند و عضلات محکم حیوان را زیر موهای نرم و خزمانندش حس میکند. ورس سعی میکند بازیگوشی کند، اما السا میداند او دارد کاری را میکند که ورس ها خوب از پسش برمیآیند. آماده شدن برای نبرد. السا عاشق این کار ورس هاست.
نمیدونم مرده از کجا اومده. مامان بزرگ هیچ وقت درباره این نوع اژدهاها چیزی نگفته بود.
ورس دوباره به گلوی السا ضربه میزند و چشمهای بزرگ و مهربانش را به او میدوزد. انگار افسوس میخورد که نمیتواند همه چیز را به السا بگوید. السا با خودش فکر میکند کاش گرگدل اینجا بود. همین حالا زنگ آپارتمانش را زده اما جوابی نگرفته. نمیخواست صدایش کند، ممکن بود بریتماری بو ببرد. فقط از لای شکاف نامه با صدای بلند دماغش را بالا کشیده بود تا وانمود کند میخواهد عطسه کند. از آن عطسه های درست و حسابی که قطره های آب دهان همه جا میپاشد. اما این هم فایده‌ای نداشت. آخرش رو به وورس اعتراف میکند.
گردل غیب شده.
السا سعی میکند شجاع باشد. وقتی تو زیرزمین راه میروند تلاشش نتیجه میدهد. وقتی از پله های زیرزمین بالا می روند، همچنان شجاعتش را حفظ کرده. اما وقتی تو راه روی مقابل در اصلی ساختمان می ایستند، احساس می کند بوی تنباکو به دماغش می خورد. بوی همان سیگاری که مامان بزرگ می کشید و وحشت کابوسی که دیده بود او را در جا می خکوب می کند. کفشهایش هزار تن سنگین تر شده. سرش می کوبد. انگار چیزی توی سرش شل شده و آویزان مانده و به دیواره ها برخورد می کند. عجیب است که یک بوی خاص با چون سرعتی می تواند حال آدم را تغییر دهد. بسته به اینکه بخواهد ذهن آدم را به کدام سمت و سو بکشد. عجیب است که عشق و ترس چقدر به هم نزدیکند. السا به خودش می گوید فقط خیال کرده، اما فایده ندارد. وورس صبورانه کنارش ایستاده، اما کفش‌های السا از جا تکان نمی‌خورند. روزنامه‌ای از پشت پنجره پرت می‌شود داخل. از آن روزنامه‌ها که حتی وقتی روی در خانه برچسب لطفاً نامه‌های تبلیغاتی نیندازید می‌زنید، باز از میان شکاف نامه توی خانه‌تان می‌افتد. السا یاد مامان بزرگ می‌افتد. همانجا می‌ایستد. میخکوب. روزنامه عصبانیش کرده. چون مامان بزرگ او را در این وضعیت قرار داده. همش تقصیر مامان بزرگ است. السا یاد وقتی می افتد که مامان بزرگ با دفتر روزنامه تماس گرفت و بابت روزنامه هایی که توی خانهش می انداختند آنها را به باد سرزنش گرفت، چون روی در خانه برچسب نامه های تبلیغاتی اکیدن ممنوع ممنونم زده بود. آن هم با حروف درشت و واضح. السا به کلمه ممنونم در اون پیام خیلی فکر کرده بود. چون مامان السا همیشه می گفت آدم فقط وقتی باید از این کلمه استفاده کند که واقعاً با آن باور داشته باشد و اگر باور ندارد بهتر از خودش را بابت گفتن آن به زحمت نیندازد. و پیام روی در خانه مامان بزرگ اصلاً رنگ و بوی باور داشتن به ممنونم را نداشت. اما افرادی که در دفتر روزنامه به تماس مامان بزرگ جواب دادند، گفتند روزنامهشان اصلا تبلیغاتی نیست، بلکه در حقیقت اطلاعات اجتماعی است و میتواند داخل خانه های مردم انداخته شود، حتی اگر بابت نینداختنش تشکر کرده باشند. مامان بزرگ پرسید صاحب شرکتی که روزنامه را تولید میکند کیست؟ بعد درخواست کرد چند کلمه با آن آقا حرف بزند. افراد پشت تلفن گفتند حتما مامان بزرگ متوجه هست که صاحب شرکت برای این جور مزخرفات وقت ندارد. البته نباید این حرف را می‌زدند، چون مامان بزرگ متوجه این قضیه نبود. در واقع چیزهای زیادی بود که مامان بزرگ به هیچ وجه متوجهشان نبود. تازه برخلاف مردی که صاحب شرکتی بود که روزنامه مجانی را چاپ می‌کرد، مامان بزرگ یک عالمه وقت آزاد داشت. خودش همیشه می گفت
هیچ وقت با کسی که بیشتر از خودت وقت آزاد داره در نیفت.
السا جمله مامان بزرگ را اینطور ترجمه می کرد که هیچ وقت با کسی که برای سن سالش زیادی شنگوله در نیفت. روزهای بعد مامان بزرگ مطابق معمول رفته بود مدرسه دنبال السا و توی راه با کیسه های زرد رنگ آیکیا توی محل چرخیده بودند و زنگ همه خانه ها را زده بودند. این کارشان برای مردم کمی عجیب بود، چون همه می دانند کسی اصولاً اجازه ندارد کیسه های زرد آیکیا را از فروشگاه خارج کند. اگر کسی سوالی ازشان می پرسید، مامان بزرگ می گفت آنها از طرف یک سازمان زیست محیطی مأمور شدند کاغذهای بازیافتی را جمع آوری کنند و مردم جرأت نمی کردند بیشتر پرسجو کنند.
مردم از سازمان های زیست محیطی می ترسن. فکر میکنن ممکنه حمله کنیم به آپارتماناشون و متهمشون کنیم به اینکه زباله ها رو خوب جدا سازی نمیکنن. مردم زیادی فیلم میبینن.
مامان بزرگ همچنان که او و السا کیسه های پر شده را توی رنو جا میدادند، اینها را برای السا توضیح میداد. السا هیچ وقت درست و حسابی نفهمید مامان بزرگ چه جور فیلم هایی دیده بود و چون این چیزی کجا ممکن است اتفاق بیفتد. فقط میدانست مامان بزرگ از سازمان های زیست محیطی متنفر است و اسمشان را گذاشته پانداهای فاشیست. به هر حال شما اجازه ندارید آن کیسه های زرد را از فروشگاه خارج کنید. البته مامان بزرگ در این مورد فقط شانه بالا میانداخت.
من کیسه ها رو ندزدیدم، فقط اونا رو از فروشگاه بیرون آوردم و دیگه پس ندادم.
قرلون کنان این را می گفت و یک ماژیک با نوک زخیم به السا می داد تا با آن بنویسد. بعد السا می گفت برای اینکه قبول کند این کار را انجام دهد، حداقل 4 لیوان بستنی بن و جری با تکه های فاج فراوان می خواهد. و مامان بزرگ می گفت 1 و السا بعد می گفت 3 و مامان بزرگ می گفت 2 و السا می گفت 3 وگرنه به مامان می گم. و مامان بزرگ داد می زد
من با تروریست ها مذاکره نمی کنم.
بعد السا یادآوری می کرد که اگر کسی معنی تروریست را توی ویکی‌پدیا جستجو کند، کلی جمله در تعریف این واژه پیدا می کند که بیشتر به مامان بزرگ می خورد و حتی یکیش هم به السا نمی خورد. رو به مامان بزرگ می گفت
هدف تروریست ها ایجاد هرج و مرج و آشوبه و مامان میگه این دقیقا کاریه که تو هر روز انجام میدی.
بعد مامان بزرگ راضی میشد که 4 لیوان بستنی برای السا بگیرد اگر فقط او ماژیک را بردارد و قول بدهد دهنش قرص باشد. و این کاری بود که السا میکرد. آخر شب آن سر شهر توی تاریکی مینشست توی رنو و نگهبانی میداد تا مامان بزرگ با کیسه های آیکیای زردش بدو بدو به ورودی خانه ها برود. صبح روز بعد مردی که صاحب روزنامه مجانی بود با سر و صدای همسایه ها از خواب می پرید که داشتن زنگ خانهش را می زدند و حسابی شاکی بودند از اینکه یک نفر آسانسور را با 100 نسخه از روزنامه مجانی او پر کرده. همه صندوق های پستی پر بود از این روزنامه ها و به سر تا سر در ورودی شیشه ی خانه ها روزنامه چسبیده بود و پشته های بزرگ روزنامه که هر لحظه آماده فرو ریختن بود بیرون آپارتمان ها تلمبار شده بود و وقتی درها باز می شد روزنامه ها واژگون می شد و روی پله ها پخش و پلا می شد. روی تمام نسخه های روزنامه اسم مرد با حروف درشت و منظم با ماژیک نوشته شده بود و زیرش آمده بود اطلاعات اجتماعی رایگان برای مطالعه شما. در مسیر برگشت به خانه، مامان بزرگ و السا توی پمپ بنزین توقف می‌کردند تا بستنی بخرند. چند روز بعد، مامان بزرگ یک بار دیگر به دفتر روزنامه زنگ می‌زد و از آن روز به بعد دیگر حتی یک نسخه از روزنامه هم دریافت نمی‌کرد.
ای، داری میای تو؟ یا می‌خوای بری؟
صدای آلف مثل خنده سکوت و تاریکی راه پله را می شکافد. السا بر می گردد و بنابه غریزه می خواهد خودش را بیاندازد در آغوش او، اما جلوی خودش را می گیرد چون می داند آلف احتمالاً به اندازه گرگ دل از این کار بدش می آید. آلف دستهایش را توی جیب ها فرو می برد. صدای جیرجیر کاپشن چرمیش بلند می شود و با خشونت رو به در سرتکان می دهد.
می آیا می ری؟ میدونی که به جز تو آدم های دیگه هم هستن که بعدشون نمیاد یه قدمی بزنن؟
السا و وورس با نگاه های خالی به او چشم میدوزند. آلف قرولند کنان چیزی میگوید و از کنار آنها میگذرد و در را باز میکند. آنها هم بلافاصله پشت سر او راه میفتند، گرچه او ازشان نخواسته همراهیش کنند. وقتی خانه را دور میزنند و از میدان دید بالکن بریتماری خارج میشوند، وورس عقب عقب به طرف یک بوته می رود و مؤدبانه خورخور می کند. همانطور که از یک وورس انتظار می رود وقتی نیاز به تمرکز دارد خورخور کند. آنها رویشان را بر می گردانند. آلف بابت حضور همراهان ناخوانده‌اش احساس کسالت می کند. السا گلوی صاف می کند و سعی می کند موضوعی برای گفتگو پیدا کند تا آلف را همونجا نگه دارد. بی معطلی می پرسد
ماشین اوضاش خوبه؟
این سؤالی است که هر بار پدرش کم می آورد از مردم می پرسد. آلف سر تکان می دهد. همین. السا با صدای بلند نفس می کشد.
حساب داره تو جلسه چی می گفت؟
السا سؤال می کند به این امید که مثل جلسه های ساختمان آلف را آشفته کند و به حرف بیاورد. السا متوجه شده اگر بخواهد مردم را به حرف بیاورد بهتر است درباره چیزهایی صحبت کند که آنها خوششان نمی آید. و وقتی کسی کنارت هست تا با او حرف بزنی حالا راجع به هر موضوعی امکان اینکه از سایه ها بترسی کمتر می شود.
حساب داره مادر به خطا برگشت گفت مالکا تصمیم گرفتن اگه همه سکنه راضی باشن آپارتمان های خراب شده رو به انجمن لعنتی اهالی بفروشن.
السا به گوشه های دهان آلف دقیق می شود. انگار دارد لبخند می زند.
خب این خنده داره؟
تو هم تو همون ساختمون زندگی می کنه دیگه آه؟ تا اینا بخوان سر یه چیزی به اتفاق نظر برسن اون ور دنیا مشکلات فلسطینی ها حل شده رفته پی کارش.
تموم اهالی ساختمون میخوان به محض اینکه مالک شدن آپارتموناشونو بفروشن؟
گوشه های دهان آلف به حالت عادی و آلفیش در میآید.
من نمیدونم میخوان یا نمیخوان. بیشترشون مجبورن این کارو بکنن.
چرا؟
منطقه خوب، آپارتمان های گرون، بیشتر آدم های این ساختمون نمیتونن از پس اون وامای لعنتی بانکی بر بیان.
تو هم مجبور میشی از اینجا بری؟
احتمالاً.
من و مامان و جورجم؟
من از کدوم گوری بدونم؟
ماد و لینارد چطور؟
چه سوال داری تو؟
خب اگه نمیخوای حرفی بزنی اینجا چی کار میکنی؟
کاپشن آلف جیرجیر میکند.
من فقط اومدم بیرون خیر سرم یه قدمی بزنم. هیچ کس تو و اون چیزه رو دعوت نکرد همراه من بیاین.
کسی تا حالا بهت نگفته این همه فوش دادن اصلا درست نیست؟ پدرم میگه اینجور حرف زدن نشونه اینه که دایره لغات بدی داری.
آلف خیره میشود به او و دستهایش رو فرو میکند توی جیبها.
ماد و لنارت هم باید از اینجا برن. احتمالاً اون دختره و بچهش تو طبقه اول هم همینطور. اون دختره روانشناسه که دیروز رفتی سراغش. نمیدونم. اون لابد پول و فله زیاد تو دست و بالش داره.
به اینجا که میرسد ساکت میشود. انگار خیشتنداری مانع از ادامه حرف زدنش میشود. حرف خودش را اصلاح میکند.
اون خانومه احتمالاً مایتیله زیاد داره. همون دیگه اون خانومه.
نظر مامان بزرگم درباره این قضیه چی بود؟
گوشه های دهان آلف دوباره جمع می شود.
معمولا دقیقا نقطه مقابل نظر بریتماری.
ارسا با کفشش روی زمین فرشته های برفی مینیاتوری می کشد. با دودلی می گوید
شایدم ایده خوبی باشه. اگه بخوان همه ی آپارتمان ها رو بفروشن شاید همه بتونن برن جاهای دیگه. جای خوب.
همینجا خوبه. اینجا هممون راحتیم. اینجا خونمونه خیر سرمون.
السا اعتراض نمی کند. آنجا خانه او هم هست. یک روزنامه دیگر در باد به پرواز در می آید. لحظه مقابل پای السا گیر می کند، بعد خودش را آزاد می کند و مثل یک ستاره دریایی کوچولوی بدخلق می غلطد و می رود. السا باز عصبانی می شود. یادش می افتد مامان بزرگ چقدر تلاش کرد روزنامه چیها را وادار کند دست از این کارشان بردارند و روزنامه توی خانهش نیندازند. عصبانی می شود چون برای مامان بزرگ این طبیعی ترین کار ممکن بود. چون مامان بزرگ این کار را فقط به خاطر السا انجام داد. مامان بزرگ همیشه همینطور بود. همه کارهایش محض خاطر السا بود. چون مامان بزرگ اصولاً از آن روزنامه ها خوشش می آمد، عادت داشت بعد از باران آنها را بچپاند توی کفشهایش. اما یک روز وقتی السا توی اینترنت خواند فقط برای تهیه یک شماره روزنامه چند تا درخت باید قطع شود، هم روی در خانه مامان و هم روی در خانه مامان بزرگ برچسب
نامه های تبلیغاتی اکیدن ممنونم زد. چون ارسا طرفدار سرسخت محیط زیست است. روزنامه ها همچنان می آمدند و وقتی ارسا با دفتر روزنامه تماس گرفت آنها بهش خندیدند. و نباید این کار را می کردند چون هیچ کس حق ندارد به نوه مامان بزرگ بخندد. مامان بزرگ از محیط زیست متنفر بود. اما آدمی بود که موقع جنگ می شد رویش حساب کرد. بنابراین محض خاطر ارسا به یک تروریست تبدیل شد. در واقع ارسا از دست مامان بزرگ عصبانی است چون میخواهد از دست او عصبانی باشد به هر دلیل دیگری. به خاطر دروغها، به خاطر تنها گذاشتن مامان و به خاطر مردن. اما نمیشود از کسی که حاضر است محض خاطر نوه‌اش به یک تروریست تبدیل شود عصبانی باقی ماند. و این ارسا را عصبانی میکند که نمیتواند عصبانی باقی بماند. حتی عصبانیتش از دست مامان بزرگ عادی نیست. هیچ چیز درباره مامان بزرگ نمیتواند عادی باشد. ارسا در سکوت کنار آلف میایستد و انقدر پلک میزند تا سردرد میگیرد. آلف سعی میکند بی تفاوت به نظر برسد. اما ارسا حواسش هست که آلف توی تاریکی اطراف را زیر نظر دارد، انگار منتظر کسی باشد. مثل گرگدل و وورس دوروبر را می پاید. انگار او هم دارد نگهبانی می دهد. ارسا زیر چشمی نگاهش می کند و سعی می کند توی ذهنش او را در زندگی مامان بزرگ جا دهد. مثل یک قطعه از پازل. یادش نمی آید مامان بزرگ زیاد درباره آلف حرف زده باشد، جز اینکه همیشه می گفت آلف بلد نیست پایش را چطور از روی زمین بلند کند، برای همین تخت کفشایش همیشه ساییده است. ارسا می پرسد
تو چقدر مامان بزرگ رو می شناختی؟
کت چرمی جیر جیر می کند. آلف از جواب دادن تفره می رود.
منظور چی از این که می شناختم؟ خب ما خیلی سر اون همسایه بودیم دیگه همی.
پس منظورت چی بود وقتی منو سوار تاکسی کردی و گفتی مامان بزرگ هیچ وقت تو رو نمی بخشید اگه تنها می زاشتی؟
کاپشن چرمی باز هم جیر جیر می کند.
منظوری نداشتم خیر هیچی بابا. شانسکی اون اولی بودم خیر
آلف انگار حالش گرفته شده. ارسا با تظاهر به اینکه فهمیده آلف خوشش نمی آید در این مورد حرفی بزند، سر تکان می دهد. با لحن نیشداری می پرسد
پس چرا اینجایی؟
چی؟
واسه چی اومدی دنبال من؟ الان نباید مشغول روندن تاکسیت باشی؟
آه، اینطور که پیداست آدم خیلی حق نداری قدم بزنه؟
باشه، باشه.
من نمیتونم اجازه بدم تو و سگه این وقت شب تنهایی بیرون باشین. مامان بزرگه دقیقه میفهمید؟ ای بابا.
حرفش رو میخورد. خورخور میکند. آهی میکشد.
اگه اتفاقی واسه تو بیفته مامان بزرگت هیچ وقت منو نمیبخشه.
طوری نگاه میکند انگار از چیزی که گفته پشیمان شده. ارسا برای مدتی که به نظرش کافی میآید صبر میکند و بعد میپرسد
تو و مامان بزرگ با هم ارتباط داشتین؟
آلف انگار ارسا یک گلوله برفی زرد پرت کرده توی صورتش.
تو واسه فهمیدن این چیزای ذره زیادی بچه نیستی؟
یه عالمه چیز هست که من واسه دونستنش زیادی بچم، اما خب همه‌شونو میدونم. یه بار وقتی کوچولو بودم مامان میخواست در مورد شغلش توضیح بده، چون من از پدر سوال کرده بودم و اون ظاهراً چیزی نمیدونست. بعدش مامان گفت به عنوان یه اقتصاددان کار میکنه. بعد من پرسیدم چی؟ مامان گفت من در مورد مقدار پولی که بیمارستان در اختیار داره برنامه ریزی میکنم تا بدونیم چه چیزایی میتونیم بخریم. بعد من گفتم یعنی چی؟ یعنی مثل مغازه ها؟ مامان گفت آره تقریبا مثل مغازه ها. فهمیدنش اصلا سخت نبود. پدر یک کمی کودن بود که نفهمیده بود.
آلف نگاهی به ساعتش میاندازد.
اما به هر حال بعدش من یه مجموعه تلویزیونی دیدم که توش دو نفر یه مغازه داشتن با هم ارتباط داشتن، یا حداقل من اینطوری فکر میکردم. اینه که حالا میدونم این چیزا معنیش چیه. من فکر کردم شاید تو و مامان بزرگ اینطوری همدیگه رو میشناختین. حالا ارتباط داشتین یا نه؟
آلف رو میکند به بوته ها و عوض جواب دادن زیر لب میگوید
موسی اگه کارش تموم شد یا نه؟
ارسا متفکرانه توی رفتارهای آلف دقیق میشود.
من فقط فکر کردم تو و مامان بزرگ به هم میومدین چون تو یک کمی جوانتر از اون هستی. مامان بزرگ همیشه با پلیسای لاس میزد که همسن و سال تو بودن. واسه پلیس بودن خیلی پیر بودن اما هنوز پلیس بودن. منظورم این نیست که تو پلیسی یا اما تو هم پیر هستی بدون اینکه واقعا پیر باشی. منظورم رو میفهمی؟
آلف به نظر نمی رسید منظور ارسا را کامل گرفته باشد. انگار دوچار سردرد میگرنی شده. وورس کارش تمام می شود. هر سه بر می گردن داخل ساختمان. ارسا وسط ایستاده. با خودش فکر می کند ارتش بزرگی نیست اما برای خودش ارتشی است و از تاریکی کمتر می ترسد. وقتی توی زیرزمین بین در پارکینگ و در واحدهای انباری راهشان از هم جدا می شود، ارسا کفشش را کف زمین می تکاند و از آلف می پرسد
وقتی اومدی دنبالم، اون موسیقی که تو ماشین گوش می دادی چی بود؟ اپرا بود؟
خدایا، ول نمی کنی؟
فقط سوال کردم.
آره، یه اپرای لعنتی بود.
به چه زبونی بود؟
ایتالیایی.
تو میتونی ایتالیایی صحبت کنی؟
آره.
واقعا؟
و دیگه چجوری میشه یه زبون لعنتی رو بلد بود؟
یعنی قشنگ میتونی صحبت کنی؟
ببین، باید واسه این یه مخفیگاه دیگه پیدا کنی. گفته باشم؟
آشکارا سعی میکند موضوع صحبت رو عوض کند.
دیر یا زود مردم جاشو میفهمن.
ایتالیایی بلدی یا نه؟
اونقدی بلدم که اوپرا رو بفهمم. بازم خیر سوالی داری؟
خب اون اوپرای توی ماشین در مورد چی بود؟
آلف در گاراژ را باز می کند.
عشق. همشون درباره عشق هستن. همشون.
واژه عشق را طوری تلفظ می کند انگار هر واژه دیگری مثل یخچال یا پیچ 5 سانتی را به زبان آورده باشد. السا پشت سر آل فریاد میزند.
پس تو عاشق مامان بزرگم بودی؟
اما آلف قبل از آن که سؤال السا را بشنود در را به هم کوبیده و رفته. السا لبخند بر لب همانجا میماند. وورس هم. السا تقریبا مطمئن شده. و وقتی لبخند به لب داری دیگر از سایه ها و تاریکی نمیترسی. نجوا کنان میگوید
گمونم آلف حالا دوست ماست.
وورس طوری نگاه می کند انگار موافق است.
باید تا می تونیم دوست جمع کنیم. چون مامان بزرگ به من نگفته تو قصه قرار چی پیش بیاد.
وورس خودش را به او می چسباند. السا توی موهای نرم وورس زمزمه می کند.
دلم برای گرد دل تنگ شده.
وورس انگار باز هم موافق است. هرچند این بار با اکراه.